أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحثی که در این جلسه میخوام دنبال کنیم درباره انواع کتاب‌های لغته. ببینید، ما مجموعه کتاب‌های لغت رو وقتی بررسی می‌کنیم در سه دسته میتونیم خلاصه کنیم. دسته اول لغت‌های عمومی است، یعنی لغت‌هایی که کتاب‌های لغتی که اختصاص به یک فن خاص نداره. شما برای پیدا کردن یک واژه میتونید بهش مراجعه کنید، حالا چه اون واژه در حدیث باشه، چه در قرآن باشه، چه در مثلا فرض میکنیم که در شعر باشه. از این طیف از کتابها تعبیر میکنیم به غریب اللغه. غریب اللغه یعنی چه؟ غریب یعنی نامانوس. یادتون میاد در مختصری شعر رو میخوندیم، فانی و غیارون به حال غریبو. غریب الان یعنی نامانوس، یعنی ناآشنا. لغتی را که ما معناش و اطلاعات کافی درباره او نداریم به کتاب معجم الوسیط مراجعه میکنیم، این میشه یک لغتنامه عمومی، این میشه غریب اللغه. نوعی این کتاب هایی که ما از دیروز تا امروز نام بردیم اینا غریب اللغه هستن. اولینش که یاد کردیم کتاب العین خلیقی ابن احمد فراهیدی است. دومین در واقع کتاب لغت اصلاح المنطق ابن سکیته. من تا الان فرصتی مجالی نشد در واقع که در این درس ها در این ساعات به مناسبت از یعقوب ابن سکیت من یاد کنم، و این شخصیت بزرگی است که حق شما باید ادا کنیم. در واقع این شهید ولایت و کسی که واقعا در باب امامت به شهادت رسید. ببینید دوستان عزیز، دومین لغتدانی که ما کتابهاش در دست داریم یعقوب ابن سکیته. اسم پدرش سکیت بوده. سکیت صیغه مبالغه است بر وزن فعیل، مثل صدیق که در قرآن هست، انه کان صدیقا. مثلا مثل شریر، مثلا فرض میکنیم که این کلماتی که بر وزن فعیل هست. سجیل جامده، ولی این کلمه صیغه مبالغه است. سکیت یعنی لغت نوشتن، یعنی کثیر السکوت. یعقوب ابن سکیت که پسر باشه یک لغتدان در آمد و در واقع در لغت تحصیل کرد و کتابهای گوناگونی هم در علم لغت نوشته. مثلا از جمله کتابهایی که در لغت نوشته کتابی است به نام اصلاح المنطق. الان دوستان عزیز در کتابخانه ها اگر مراجعه کنید اصلاح المنطق را متاسفانه در بخش کتابهای منطق گذاشتن. برای چی؟ برای که آقایی که در کتابخانه ملی داشته کتاب‌ها را ارزیابی می‌کرده به ظاهر اسمش نگاه کرده، گفته خب اصلاح المنطق که علی القاعده منطق در واقع، در حالی که این منطق منظور منطق اصطلاحی ارسطو نیست در واقع، بلکه این منطق یعنی گفتار. احسنتم، یعنی گفتار، یعنی این که گفتار انسان اصلاح بشه، که حضرت هارون مثلا از خداوند متعال درخواست کرد که حضرت موسی که زبان من در واقع اخوه افسه من نیل سانن، یعنی نطق او از من گویاتر است در واقع. خلاصه ایشون چند تا کتاب داره، از جمله یک کتابی داره در الازداد، یعنی آمده واژه های ازداد و ضد یک دیگر را جمع آوری کرده. من یک مقاله ای نوشتم با عنوان ازداد در قرآن که در پژوهش های قرآنی هم چاپ شده، بعد در کتاب از پیشگاه قرآن هم چاپ کردیمش یک جا. تو این کتاب واکاوی لغات قرآن هم به مبحث ازداد خوب پرداختیم. مثلا اینا آمدن لغت‌های زد. زد وقتی که معنا کنیم، الان در مقدمه اقرب الموارد معنا کرده، علمای اصول هم زد معنا کردن، یعنی لفظی که دو معنای در واقع مخالف یک دیگر داشته باشه و برای هر یک از این دو معنا وضع شده باشه ها، یعنی یکی مجاز دیگری حقیقت نیست ها. پس دو تا وضع داره در واقع، یکی وضع اول معنای اول و دومی هم معنای دوم، مثل ماده شرا که مثال زدیم، مثل ماده بی که مثال زدیم، مثل ماده غوث که در قرآن هست و امثال ذالک، مثالهای بسیار فراوانی در واقع. کتابهای گوناگونی در ازداد نوشته شده، مثلا ابن انباری 2 جلد کتاب در ازداد داره ها، ابن سکیت داره، دانشمند قطرب مثلا 2 جلد کتاب در ازداد داره، همونجا رساله هایی که در باب ازداد نوشته شده را جمع آوری یاد کردم. یک مستشرق آمده 3 تا رساله از دانشمندان نویسندگان لغت در باب ازداد را یک جا جمع آوری کرده و چاپ کرده. مقصود که تألیفات ابن سکیت در منطق گوناگونه. ایشون خب کسی بود که هم در بصره بود و از پیروان مکتب بصره هست، هم در لغت هم در ادبیات، یعنی از پیروان خلیل ابن احمد فراهیدی است که سردمدار مکتب بصره بود هم در لغت. و مکتب بصره را بعد توضیح خواهم داد که قوام این مکتب بر اساس سماع است، یعنی هر چیزی که از عرب بشنوند در نزد اونها معتبره، نه استحسانات لغتدان و لغتی بی، برخلاف لغتدانان کوفه که اینا به قیاس معتقد بودن و خیلی وقتا استحساناتی در باب لغت می کردن. یک وقتی سیت و آوازه دانش یعقوب ابن سکیت به بغداد رسید و از جمله متوکل عباسی فهمید که مرد دانشمند فهیمی است، او را آورد به بغداد و برای او یک شهریه ایم و یک حقوقی قرار داد و او را مربی و مؤدب 2 تا فرزند خودش قرار داد. قدیم علاوه بر این که بچه های خودشون رو به مکتب خانه می فرستادن بزرگان، برای بچه های خودشون معلم خصوصی انتخاب می کردن، یعنی معلم به خانه می آوردن، نه بچه را به مکتب خانه می فرستادن. این معلم هایی که در دولت استخدام می شدن و مربی بچه های خلفا و سلاطین و وزرا و رئیس رؤسا می شدن، از اینا تعبیر می کردن به مؤدب. مؤدب یعنی کسی که هم به بچه علم یاد میداد. بالاخره توجه داشته باشید در واقع بنی امیه و بنی العباس به اون عصبیت قومیت عربیت خیلی بها میدادن، حالا رغمن لقرآن و سنت پیغمبر اکرم یا نه به خاطر اینکه واقعا عرب بودن در واقع. لذا شما وقتی که در احوالات اینها مطالعه کنید، واقعا برای ادبیات عرب و اشعار عرب و لغت عرب و رشد ادبیات عرب سرمایه گذاری میکردن. تمام کسانی که در ادبیات مثلا کار میکردن، اینا رو حقوق میدادن، اینا رو تقویت میکردن، اینا رو حمایت میکردن و اونام کسانی نبودن که خودشون را به حکومت مثلا در مقابل حکومت قرار بدن. از این بادآورده‌ای که حکومت براشون قرار میداد خیلی خوب استفاده میکردن، چون هدف. لذا شعرا مدام در دربار سلاطین اموی و عباسی شعر می سرودن. شما الان فرزدق را که نگاه کنید که مثلا یکی از دوستان امام سجاد با اون قصیده معروف را داره و به خاطر اون قصیده به زندان افتاد و رزق و روزیش از خلافت قطع شد، از دارالاماره قطع شد، ملاحظه بفرمایید دیوانش در مصر چاپ شده، 2 جلد دیوان که هر کدوم حدود 800 صفحه، تقریبا آقای اون قریب به 3/4 دیوان در مدح اموی هاست، مثلا در مدح شخص امویه، قصیده های طولانی در مدح اینا داره. مثلا کار به اعتقادات خودش نداشت، هر کسی پول بهش بده برای شعر میگفت در واقع، شاعر تابع سله در واقع، سله میگرفت شعر میگفت. ولذا این جهت ادبیات و شعر گفتن و این جور چیزها و خودشون را به حکومت وابسته کردن در بین ادبا و اینا زیاد بود، مخصوصا که عرض کردم اموی ها یعنی خلفای اموی و عباسی ها به این جور چیزها دامن می زدن که به جهاتی قرآن را کنار بزنن، به جهاتی سنت پیغمبر را کنار بزنن، به جهاتی مثلا ائمه علیهم السلام کنار بزنن. یعقوب ابن سکیت را برد به دستگاه خلافت و او را مؤدب 2 تا فرزندش کرد. از قضا بعد از چند سال که مؤدب اونها بود، یک روز داستانش را شنیدید در واقع که آقایون منبری ها مفصل نقل میکنندش، گفت که حسن و حسین در نزد تو بهترن یا این 2 پسرم ابنای هازان؟ یعقوب ابن کیت هم در واقع خیلی به تعبیر ما اونجا دیگه جوگیر شد و اون عرق مذهبی و ولایش گل کرد. و الا میتونست یک جمله مثلا از باب تقیه یا از باب مدارات یا از باب توریه بگه، ادیب بود دیگه، یک جمله میگفت او را از سر خودش باز میکرد. گفت قنبر غلام علی علیه السلام در نزد من به مراتب بالاترن از دو تا پسرت و خودت، تا چه به این که من بیام مثلا پسران خودت تو را با حسن و حسین مقایسه کنم. اینه که گفت متکلمم بسیار آدم خبیثی بود، یعنی در بین خلفای عباسی این متکلم از همه خبیث‌تره، متوکل. و این همونی بود که دو بار قبر آقا عبدالله حسین علیه السلام را خراب کرد و کشت کردند و گندمش را به بار آوردن و نرم کردن و خوردن. همین آقا، همین متوکل عباسی در 228 کشته شد. بعد عرض به خدمت شریف با سعادت شما که ولی در این حال به حدیث خیلی علاقه‌مند بود و لذا این حدیث را، اونم به خاطر سیاستی که داشت در واقع، آمد حدیث را به میان کشید و بر اساس اینکه آیا قرآن قدیمه و قرآن حدیثه، قائل شد که قرآن باید قدیم باشه. و تمام اون کسانی که در دوره مأمون عباسی قائل به مثلا به تبع او قائل به حدوث قرآن بودن، همه را قلع و قمع کرد در واقع، یعنی به این جهت باز همه را از بین برد. و بعد البته خودش هم باز الحمدلله به گرفتار شد که پسرش از کسانی بود که خیلی به ولایت اهل بیت علیه السلام علاقه داشت، آمد به امام علیه السلام عرض کرد که من متوکل میخوام بکشم، حضرت او رو من کردن و فرمودن که این کار رو نکن، پدرته، پدر خب ولو کان مشرکا، ولو کان کافرا، ولو کان ظالما، باید احترامش رو نگه داری. حتی حالا اینا منقولاتی است که باید تحقیق بشه، نمیشه ازش دفاع کرد. عرض که در واقع حتی مثلا منقوله که جوان مرگ میشی، عرض کردیم اینا رو باید مراجعه کرد در واقع، به صرف شنیدن از من شما نقل نکنیدش در واقع. با همه اینها غلامان ترک را دستور داد که یک شب ریختن و متوکل عباسی را به همون جوری که ائمه علیهم السلام را به شهادت رسونده بود و ظلم کرده بود به اونها، به وجه بسیار قبیح او را تیکه تیکه کردن و در واقع این پسرش هم چی دستور داد، در واقع این متوکل عباسی. وقتی که مرحوم یعقوب ابن سکیت گفت که من قنبر غلام علی در نزد من به مراتب از فرزندان تو بالاترن، دو تا نقل اینجا، یکی این که در واقع او را به شهادت رسوند، ضربه های محکمی دستور داد که غلامان زدن بر او و حضرت یعقوب ابن سکیت را شهید کردن، و نقل دوم هم اینه که دستور داد پشت سرش را سوراخ کردن و زبانش را از پشت کشیدن بیرون. اینطور مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در سفینة البحار وقتی که مطلب رو نقل میکنه، در الکنا و الالقاب نقل میکنه، میگه که یعقوب ابن سکیت مصداق این شعر شد که واقعا این زبان سرخ سر سبز رو به باد میده. ولی خب اون عرض کردیم دیگه، اون علقه ولایی که در وجودش بود در واقع یهو عشقش به سر به فلک کشید و نتونست تقیه کنه دیگه، و الا اینجا جای تقیه بود در واقع، و به شهادت رسید در 224 دوستان عزیز، یعنی قبل از متوکل که 4 سال 5 سال بعد هم متوکل کشته شد به نحو خیلی بدی در واقع. حالا سال فوتش هم باز دوباره باید نگاه کنیم دقیق تر در واقع. به هر حال این یعقوب ابن سکیت یکی از این دانشمندانی است که در واقع کتاب‌های لغت عمومی نوشت به نام اصلاح المنطق، رساله الازداد و امثال ذلک. بعد از ایشون دوستان عزیز کتاب عمومی، من دیگه سیر تطور کتاب‌های عمومی لغت را بهتون بگم، بعد این تهذیب اللغه هست در واقع. تهذیب اللغه جزء کتاب‌های قدیمی لغت هست. گفتیم در دولت قرامته به عنوان برده به اسارت گرفته شد و حدود 13 سال در بادیه بود. الان دوستان عزیز این چاپی که کتابخانه داره، چاپ مصر حققه و قدم له عبدالسلام هارون، که دیروز عرض کردیم چاپهای مصر به مراتب بالاتر و ارزشمندتر، بسیار با تحقیق جالبی الان در جلد آخرش که 14 باشه اگر ملاحظه بفرمایید یک فهرستی هم تنظیم کردن که سریع میتونه آدم لغت رو از این کتاب پیدا کنه، چون این کتاب به سبک در واقع همون قلبه، یعنی شیوه تقلیبه در واقع. خب این هم از کتابهای بسیار مهمی بود که در تألیف شد. در همین دوره در واقع دوستان عزیز یک لغتدان بزرگی در اندلس ظهور کرد به نام ابن مخصص، ابن سیده. ابن سیده دو تا کتاب در علم لغت تألیف کرد به شیوه موضوعات بود. ما باید روز اول از ابن سیده یاد می کردیم. در شیوه اولی که در منهج لغت توضیح دادم، یادتون هست یا نه، گفتم در واقع اولین منهجی که در باب لغت پدید آمد و رساله هایی نوشته شد منهج موضوعات بود. این ابن سیده کتاب خودش، یک کتاب به نام المخصص و یک کتاب به نام المحکم، بر اساس شیوه موضوعات نوشته و هر دو کتاب هر کدوم 8-9 جلده در واقع، مکرر چاپ شده ولی عمومیه دیگه، در واقع اختصاص به یک لغت خاصی نداره. در واقع در دوره بعد ابن درید ظهور کرد. ابن درید کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما جمهرت و لغت العرب رو نوشت که در 3 مجلد بزرگ چاپ شده و کتاب بسیار ارزشمندی است. بعد از او احمد ابن فارس قزوینی متوفای 393 کتابی رو نوشت به نام معجم و مقاییس اللغه، و این معجم و مقاییس اللغه رو احمد ابن فارس خلاصه کرد به نام مجمل اللغه. الان دوستان عزیز بعضی از دانشمندان مجمل اللغه را از کتاب معجم و مقاییس اللغه بالاتر میدونن، چون اولا خلاصه اویه و زوائد رو نداره، و بعدم اون استحساناتی که در معجم و مقاییس اللغه هست در مجمل اللغه نیست. مجمل اللغه دو تا چاپ داره، یکی در مصر در عراق چاپ شده در 2 مجلد در بغداد، و یکی هم در کویت چاپ شده در 5 مجلد. بعد باز اسماعیل ابن حماد جوهری را داریم متوفای 393، صاحب کتاب صحاح اللغه. این صحاح اللغه کتاب بسیار ارزشمندی است و جا افتاد واقعا در بین دانشمندان، مخصوصا دانشمندان شیعه. منتها در این حال خیلی از لغات کتاب از جوهری فوت شد، لذا یک دانشمند مصری یمنی به نام سقانی یا ساقانی آمد یک کتابی نوشت به نام السلت و تکملت و ذیل، السلت و تکملت و ذیل. سله یعنی لغاتی که ارتباط داره با، تکمله یعنی لغاتی که کامل میکنه او را، ذیل یعنی لغاتی که در پایانش باید آورده بشه. اینا 3 تا اصطلاح هم دوستان عزیز. ما کتابهایی داریم در تاریخ، در غیر تاریخ به نام السله، سلت و تاریخ ابن الوردی، سلت و مزمان. کتابایی داریم به نام تکمله، مثلا تکمله کتاب مجالس العلماء یا کتاب مرحوم افندی، تکمله مرحوم سید حسن صدر کتابی داره به نام تکمله. کتابایی داریم با عنوان ذیل، یعنی مثلا ایشون مورخ بوده تا قرن 12 رسونده، این آقا میاد 2 قرن دیگه رو کامل میکنه، این رو میگن ذیل. ولی اینجا 3 تا اصطلاح با هم تلفیق شده، سله و تکمله و ذیل. مال ساقانی 6 مجلد قطوره که من در مصر چاپ شده و در مؤسسه آل البیت دیدمش دوستان عزیز. اینم کتاب معروفی است در لغت. مرحوم شیخ انصاری دوستان عزیز در بحث کلمه غیبت از این کتاب مطلب آورده در مکاسب محرمه، مراجعه کنید. اونجا مرحوم شیخ میگه و ان ساقانی فالسلت و تکملت و ذیل، در پاورقیش مجمع الفکر الاسلامی می نویسه لم نجد آذه سلاسه. درسته این تعبیر؟ درست نیست. یک پژوهشگر که میخواد کتابی در مجمع فکر اسلامی چاپ بشه، چاپ کنه، باید بلند بشه از اتاقش بره به کتابخانه دیگری مثل کتابخانه آیت الله مرعشی یا کتابخانه دیگری در قم، ببینه این کتاب واقعا چاپ نشده، بعد در پاورقی بنویسه. میگه ما این 3 کتاب رو ندیدیم، این 3 تا کتاب نیست، این 1 کتاب آقای بود. توجه کردید؟ یا مثلا شما نگاه کنید این را برای که شما در آینده پژوهش را ارائه میدید، بر پژوهشگران دارید حکم میرانید. در همین کتاب المکاسب مجمع الفکر الاسلامی در بخش اون اعلامش که در پایان هست، خب میاد میگه مستند و شیعه، بعد میگه جلد یک صفحه فلان، جلد فلان، همینطور 7-8-10 تا مورد را آدرس میده، شادم بیشتر. من تا این را دیدم گفتم شیخ انصاری در مکاسب از مستند و شیعه نقل نمی کنه، چون نسبت به نراقی با این که استادش بوده اصلا به آثار استاد خودش حواله نمیده، جز در مکاسب محرمه، اونم به عوائد الایام، در باب اون قاعده اعانه بر ظلم، اعانه بر اسم، اونجا ازش نقل میکنه. من گفتم این چطور شد از مستند و شیعه اینقدر نقل کرده شیخ، و ما اینقدر مکاسب رو تدریس کردیم هیچ جا مستند و شیعه یادمون نمیاد. آمدم تمام اون موارد رو تحقیق کردم، خب دیدم موارد در کتاب بوده، وعلم ان المستند فی ذالک، فهمیدید؟ وقتی میگم آقای اون بر تحقیقات دیگران اعتماد نکنید، شیخ میگه مستند در مطلب اینه، او آقا خیال کرده اینجا مستند منظور مستند شیعه، یا آمده کامپیوتر رزده هر جا لفظ مستند تو مکاسب بوده رو ردیف کرده، از این کارا که دیگه بالاتر نیست. تمام اون جاها مستند و شیعه مراد، مستند و شیعه مراد نیست ها، مستند به معنای دلیل مراده. کتاب المکاسب مجمع الفکر الاسلامی، یا شما در همون موجمی که آخرش زمیمه کرده، موجم اعلام، مثلا نوشته نهایت المرام، 10-15 مورد نوشته نهایت المرام. من یادم بود که شیخ فقط در کتاب مکاسب یک بار از نهایت المرام مرحوم سید محمد موسوی عاملی نقل میکنه، او هم در باب خیار، در باب شروط خلاف قرآن، کتاب الله و سنته، اونجا وارد شرط که میشه، که شرط معنا میکنه، اشتراط رو معنا میکنه، بعد میگه یکی از قوامهای شرط اینه که خلاف کتاب الله و سنت نبیه نباشه، که در مثلا بیمهان شرط کنه. بعد نقل میکنه که مرحوم سید علی محمد، سید محمد موسوی عاملی در کتاب نهایت المرام فرمود آقا معنای این مسئله اینه، در واقع یک بار، آقا یک بار کل مکاسب یک بار نهایت المرام آمده. گفتم این قدس کجا؟ بعد رفتم مراجعه کردم، بله باز اشتباهش هم اینجا بوده، اشتباه آقا اینجا بوده که نهایت مثلا کتاب دیگری که در واقع بوده، حالا نهایت الاصول بوده یا نهایت دیگه بوده، ای آمده نهایه، در واقع نهایت الاحکام علامه، در واقع نهایت الاحکام فی الاحکام فی اصول الاحکام، ای را آمده اشتباه کرده با او کتاب دیگه. صفحه ها که نگاه میکنیم این اصلا نهایت المرام نیست در واقع. ها ببخشید، نهایت المرام را آقا اشتباه کرد با قواعد المرام، با قواعد المرام مثلا با یک کتاب دیگه اینطور. ملاحظه فرمودید؟ این که میگم آقای اون بر اساس پژوهش کامپیوترینا، خیلی وقتا اعتماد نکنید ها، به منابع مراجعه کنید، چون خیلی وقتا اینه که برای ما تایپ میکنن و تو مثلا اینترنت میدن و اینا، یک در صدد این نیستن که دقت کنن. در واقع برگردیم به اصل مطلب دوستان عزیز، که سیر تطور کتابهای لغت بود. صحاح اللغه جوهری یکی از این کتابهایی است که مورد توجه قرار گرفت. بعد این آقای ساغانی آمد یک تکمله ای برش نوشت، یعنی لغاتی را که از جوهری فوت شده بود را بود. الان گاهی شما به صحاح اللغه مراجعه میکنید، خیلی از لغات معروف ازش فوت شده، وقتی تا باز میکنید میبینید ای نیست، این کتاب را لغت را نیاورده، مثلا میخواسته بعدن بیاره ننوشته، یا دیگه به وضوح آشکار حواله داده، به هر حال از اون لغت رد شده. بعد از این دوره دوستان عزیز باز میبینیم کتاب لسان العرب نوشته شد. لسان العرب متوفای 711 هست، یعنی محمد ابن مکرم ابن منظور افریقی متوفای 711، 5 تا کتاب لغوی را آمد جمع آوری کرد به نام لسان العرب. در همون دوره باز احمد ابن محمد فیومی هست، متوفای 770، که کتاب المصباح المنیر را نوشت که خیلی مورد توجه قرار گرفت. البته بازم عرض کردیم این کتاب لغوی نیست، یک فقیه نوشته برای شرح لغات فقه، ولذا خیلی وقتا بیانات و تفسیرهای فقها را آورده به عنوان لغت. بعد دیده نه کتاب لغت خوبیه، اسمشو گذاشته المصباح المنیر، جداگانه دیگه چاپ شده. کسانی که به این نکته توجه ندارن ایره خیال میکنن کتاب لغته. دوره بعد فیروزآبادی متوفای 816 کتابی رو نوشت به نام القاموس المحیط. القاموس المحیط، البته ما در این دوره ها کتاب های لغت دیگری هم داریم در واقع، که اونجا گزارش دادیم در کتاب، تا زمینه فراهم میشه برای اینکه سید مرتضی حسینی زبیدی کتاب تاج العروس من جواهر القاموس رو نوشت، و بعدم مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه کتاب الطراز رو نوشت. بعضی از بزرگان معتقدند که تاج العروس از طراز استفاده کرده ولی در جمله مصادرش نیاورده، ولی آقایون اسم الطراز در مقدمش هست. میگه که دانشمندی به نام سید علی خان مدنی هم کتابی داره به نام الطراز، اما نمیگه که آیا من از این کتاب استفاده کردم یا نه. دیگه بعد از قرن مثلا 1120، در این دو قرن اخیر کتاب‌های متعددی نوشته شده که در کتابخانه‌ها موجوده و شما اگر مراجعه کنید میدونید پیدا کنید. از همه معروف‌تر و آخر هم همین معجم الوسیط و معجم المنجد هست. بفرمایید. بله بله. کردن در واقع، یعنی در واقع میخوای بفرمایید که درستم هست دیگه. خود ازهری در مقدمه تهذیب اللغه خودش میگه در واقع من کتاب لغات را در واقع دستبندی کردم، تهذیب کردم، اینا را شستشو دادم، اینا را خلاصه کردم و این کتاب را در این زمینه نوشتم، ولی در مجموع در باب غریب اللغه در واقع، یعنی لغات را به طور عمومی تفسیر کرده. دسته دوم کتابایی هستند که لغات قرآن را، مخصوص لغات قرآن، کتاب‌هایی که در باب لغات قرآن تألیف شده دوستان عزیز به نام غریب القرآن معروفه. ما در تاریخ وقتی نگاه می‌کنیم علامه سید حسن صدر کاظمینی رحمت الله علیه متوفای 1353 یک کتابی داره به نام تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام. این کتاب اخیراً با تحقیق بسیار ارزشمندی به وسیله مؤسسه کتابشناسی شیعه چاپ شده در دو مجله. ایشون اونجا به مناسبت غریب القرآن که وارد میشه میگه اولین کسی که در باب غریب القرآن کتاب تألیف کرد ابان ابن تغلب بود. ابان ابن تغلب از اصحاب حضرت باقر و صادق علیهم السلام بود که در سال 145 هجری به فوت کرده، و حضرت صادق وقتی خبر فوت او را از بغداد به مدینه بردن فرمود لقد اوجع قلبی موت ابان، مرگ ابان ابن تغلب قلب مرا به درد آورد. و او همون کسی است که حضرت به او فرمودند یا ابان اجلس فی المسجد و افت الناس، در مسجد بنشین و فتوا بده، فانی احب ان یرا مثلک فی شیعتی، من دوست دارم که مثل تو در شیعیان من دیده بشود. و ابان ابن تغلب همون بود که اون حدیث قیاس را در بحث قصاص حضرت به او فرمود مهلا یا ابان، تو اصول کافی جلد یک باب کتاب العلم داره، ان السنه اذا قیست محقدی، این ابان از این شخصیت های ممتاز و برجسته در واقع. در ایشون می نویسه که اولین کسی که در غریب القرآن کتاب تألیف کرد همین ابان ابن تغلبه. اما دوستان عزیز، ما گزارش های دیگه هم داریم و اون این که یک مجموعه از زید ابن علی چاپ شده. زید ابن علی ابن الحسین فرزند امام سجاد علیه السلام که در با سال 121 هجری قمری قیام کرد و در کناسه کوفه به دار آویخته شد. و درباره زید دیگه بحثای فراوانی هست که ما روایاتی داریم در اختیار و معرفت رجال، هم در مدحش که حضرت صادق علیه السلام فرمودن رحم الله عمی زید. اما یک روایاتی هم داریم که حضرت به مثلا بعضی اصحاب فرمودن من به زید گفتم که این کار را نکن، ولی او رفت و قیام کرد و شهید شد. به هر حال شخصیتایی مثل زید، مثل مختار، مثل حریز ابن عبدالله سجستانی، اینا اگر روایاتی در مذمت اونها آمده از باب همین جهت است که قیام کردنها، چون نوعاً بعد از شهادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، دوستان عزیز، طیف اصحاب ائمه با قیام موافق نبودن و کسی که قیام میکرد او را متهم میکردن، او را مثلا فهم بکنیم که به همین چیزهایی که الان در عصر حاضر هم شما گاهی میشنوید که کسانی که مثلا در عصر زمان انقلاب، ما یادمون میاد بعضی روایات و بعضی نکته ها را مخوندن که آقا مثلا انقلاب نباید بشه در واقع. این روایاتی که در مذمتی بزرگان وارد شده، اینا همه از همین باب وارد شده. لذا مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میفرماد اینا روایات ذامه ای است که هیچ اعتباری نداره. نوعا کسانی بودن که داغ بودن و این بزرگان را ببخشید، بله، نوعا کسانی بودن که با انقلاب مخالف بودن و یک روایاتی را در این زمینه جعل کردن و نقل کردن. به هر حال زید ابن علی دوستان عزیز در واقع مکتب تفسیری پدرش را نقل کرده، چون امام سجاد علیه السلام در سال 61 هجری که اوائل 67 هجری در واقع 61 هجری وارد مدینه شدن، خب میدونید دیگه مدینه معروف بود به مدینه و شیخه، تمام مردم اهل سنت بودن و اصلا حضرت در اونجا جایگاهی نداشت. فضل ابن شازان میگه علی ابن الحسین وقتی وارد مدینه شد 5 صحابی داشت که هر 5 تا از اهل سنت بودن. محمد ابن مسلم زهری، طاووس یمانی، ابو حمزه ثمالی که سنی بود و عرض خدمت شریف با سعادت شما که 2 نفر دیگه، اینا سنی بودن و اینا هم در واقع دور امام علیه السلام را گرفتن به خاطر اینکه امام اون حالت گوشنشینی و عزلت نشینی و دعا و مثلا این حالت را داشتن. لذا به کم کم ابو حمزه ثمالی شیعه شد و مستبصر شد. دقیق میفرمید نه؟ امام سجاد در او فضایی که همه عمری مسلک بودن نمیتونستن چیزی بفرماین، لذا معارف را با دعا بیان میکردن. البته تفسیر را در حق در رقیقی و خیلی خفیفی بیان میکردن که زید ابن علی به عنوان غریب القرآن اینا را نوشت و جمع‌آوری کرد و غریب القرآن را آقای استاد جلالی چاپ کرده. در مقدمه اون قریب به 400 عنوان کتاب را معرفی میکنه که بر اساس غریب القرآن زید ابن علی نوشته شد. نه الان همین را میخوام بگم، میگم که مرحوم آیت الله سید حسن صدر کاظمینی در کتاب تأسیس و شیعه علوم الاسلام میفرماد اول من الف فی غریب القرآن ابان ابن تغلب، ولی بعدها که این کتاب زید ابن علی چاپ شد ما باید اذعان کنیم که اولین کس در این زمینه ابان ابن ببخشید زید ابن علی بوده در واقع. و عرض کردیم دیگه غریب القرآن یعنی به شرح لغات قرآن. الان از کتابای معروفی که در این زمینه خیلی معروفه المفردات حسین ابن راغب اصفهانی، کتاب التحقیق فی علوم القرآن، کتاب المعجم فی سر بلاغت القرآن که اشاره کردیم، و از جمله دوستان عزیز همون لجنه بزرگی که در مصر گفتیم تألیف شد و کتابهای دائرة المعارف در لغت تألیف کرد، اینا فکرشون این بود که در باب لغات قرآن یک مجموعه بزرگ تألیف کنن، ولی موفق به اون نشدن. 2 جلد کتاب تألیف کردن به نام معجم لغت القرآن، معجم الفاظ القرآن، بسیار کتاب جالبی است. لغات را در حد لغت شناسی ها، نه شرح و تفصیل. و مهمترین امتیازی که این کتاب داره اینه که هر واژه را جدا کردن ها. مثلا من دیروز براتون اشاره کردم، مثال بزنیم، شما کلمه فاتبعه، اتبعه در قرآن آقایون هم لازم آمده هم متعدی، ای از هم جدا کرده این کتاب. مبین در قرآن هم لازم آمده، مثلا در خیلی از آیات قرآن داره المبین یعنی از ظاهر، در خیلی از آیات قرآن داره المبین یعنی المظهر، ولی کجا المظهره، کجا المبین یعنی ظاهر، نداریم ما جایی که از هم جدا کرده باشه. این کتابی کارا را کرده ها، لازم را از متعدی، یک مفعولی را از دو مفعولی، مجهول را از معلوم، مثلا تمام اینها را خیلی قشنگ جدا کرده. و این کتاب ارزشمندی است به نام معجم و الفاظل قرآن. در واقع کتاب های دیگری هم دوستان عزیز در واقع در باب غریب القرآن نوشته شده که سر جاش محفوظه و میتونید مراجعه کنید. بخش سوم، چون من خودم دیگه باید زود تموم کنم، اجازه بدید. بخش سوم غریب الحدیثه. غریب الحدیث یعنی در واقع لغت که دانشی که در واقع به خدمت حدیث در آمد. اگر خسته شدید دیگه تموم کنم، این رو بذاریم برای عصری که ضایع نشه. اجازه بدید غریب الحدیث چون یک دانش حدیثی است در واقع. آره، بس اجازه بدید بعد از ظهر میگم. بفرمایید.